رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران هستش و با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. وارد دومین بخش این مجله شدیم. اما در این بخش از شما دعوت میکنم به مجله دیدگاه ها گوش کنید. کاری از همکارم امیر مصدق کاتوزیان و در این برنامه به استراتژی های اپوزیسیون ایران در سال جدید شمسی پرداخته میشه. با هم گوش میکنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم با شادباش‌های نوروزی و با بهترین آرزوها در روزهای آغازین سال 1391. برنامه این هفته دیدگاه‌ها در مورد چشم‌انداز جنبه‌ای از سال 1391، سال آغازین دهه 90 است. در سایه رویدادهای سال گذشته، چشمانداز برنامه تشکل‌های سیاسی تحول طلب ایران در سال نو با نگاهی به پیامدهای برخی از عمده‌ترین رخدادهای سال پیش، رویدادهایی در حوزه مناسبات خارجی مثل مطرح شدن حمله نظامی به ایران و سپس فرونشستن این موج در پایان سال 90 و رویدادهای داخلی مثل نتایج و پیامدهای انتخابات 12 اسفند مجلس شورای اسلامی که برای اولین بار میان بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان با موضع تحریم یا عدم شرکت و نظام جمهوری اسلامی ایران فاصله انداخت و با بررسی استقلال عمل فعالان سیاسی تحول طلب در خارج از کشور از رهبران و فعالان سیاسی منتقد و مخالف در داخل که یا در حصرند یا در زندان یا منتظر اجرای حکم حبس و یا در خانه تحت نظر با علم به اینکه دست از پا خطا کردن یعنی زندانی شدن. با این یادآوری که در سال 1390 برخی فعالان منتقد و مخالف خارج از کشور در گرد همایی هایی در لندن و استکهلم حاضر شدند برای تبادل آرا و در دومی تحت نام اتحاد و با این یادآوری دیگر که شماری از فعالان سیاسی سابقاً مقیم در ایران در پی سرکوبی اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات 22 خرداد 1388 برای پرهیز از حبس، ادامه حبس و محرومیت در خارج از ایران مقیم شدند. از دوم خردادی و اصلاح طلب و نزدیکترین چهره ها به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران گرفته تا ملی مذهبی ها و فعالان سیاسی جوان درگیر در جنبش سبز، اعضای سه تشکل از سه طیف متفاوت سیاسی در ایران و خارج در برنامه این هفته دیدگاه ها از برنامه فعالیت های حزب، گروه و سازمانشان در سال 1391 میگویند. در ایران محمد صادق جوادی حصار، عضو شورای مرکزی و دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی. در شهر هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا، مهدی نوربخش، عضو نهضت آزادی ایران. و در واشنگتن امیر حسین گنجبخش، عضو شورای هماهنگی سازمان جمهوری خواهان ایران. آقای جوادی حصار، اول با یک نگاه به گذشته و انتخابات 12 اسفند مجلس آغاز کنیم که تحول طلبان، اصلاح طلبان، فعالان جنبش سبز و برخی دیگه از طیف‌های سیاسی در ایران اون رو سرفصلی جدید می‌دونستان که مختصات آینده رو می‌تونه در جهت توسعه سیاسی روشن‌تر کنه. در سایه نتایج این انتخابات، رأس برنامه حزب شما، حزب اعتماد ملی در ایران سال 90 چیه؟
انتخابات این دوره برای اصلاح طلبان، انتخابات 12 اسفند، از این جهت های اهمیت بود که اولین مرحله‌ای بود در داخل جمهوری اسلامی که رفتاری با حاکمیت تجربه شد غیر از رفتارهای گذشته. یعنی در این دوره تقریبا به طور منسجم گروه‌های منتقد اصلاح طلب روش عدم شرکت در انتخابات رو پیش خودشون کردن، اما نه از جنسی که انتخابات رو برای دیگران هم تحریم بکنن و اونها رو از شرکت در انتخابات منع بکنن، بلکه میگفتن ما چون کاندیدا نداریم و چون شرایط انتخابات و شرایط عادلانه ای نمی‌دونیم در انتخابات شرکت نمی کنیم. یعنی نوع جدیدی از مواجهه با حاکمیت رو در این انتخابات تجربه کردن، علی رغم این که خب در بین راه بخش چهره های شاخص اصلاح طلب مثل آقای خاتمی هم با انتقاداتی که داشت رأی داد و دفاعیات خودشان در این زمینه انجام داد. من گمان می کنم برای سال آینده افق جدیدی در رفتارهای اصلاح طلبان باز خواهد شد. حداقل تکلیف بخش قابل توجهی از گروه ها و جریان های سیاسی موجود در جنبش سبز که بعد از انتخابات لفظ جنبش سبز رو گرفت و اصلاح طلبی رو در خودش جای داده بود، تکلیف اینها روشن خواهد شد که همه مطالبات موجود در جنبش سبز لزوما مطالبات اصلاح طلبانی نهایت ترجمه نمی شد و اصلاح طلبان از جنس آقای خاتمی تکلیفشون با بقیه آدمای جنبش سبزی تقریبا روشن کردن که ما همچنان در پی تعامل با حاکمیت و رفتار در چارچوب قانون اساسی هستیم و چارچوب قانون اساسی و حفظ حاکمیت جمهوری اسلامی تعاملاتمون رو گسترش بدیم و رفتارهای اصلاح طلبانه در حاکمیتی رو گسترش بدیم. این حداقل سرفصل روشنی خواهد بود که برای سال آینده تکلیف خیلی از افراد منتقد رو حداقل با اصلاح طلبان روشن خواهد کرد. یه عده‌ای شاید با اصلاح طلبان همراه بشن و یه عده‌ای هم ممکن است که به این رفتار اعتراض داشته باشن و فاصله بگیرن از اصلاح طلبانی که این جور رفتارها رو دنبال خواهند کرد. من از این جهت احساس می‌کنم سال جدید حداقل در بین منتقدان اجتماعی و سیاسی همراه با جنبش سبز یک مرزهایی روشن خواهد شد.
آقای مهدی نوربخش، باز با اشاره به رفتار انتخاباتی تحول طلبان در 12 اسفند، بگذارین از شما بپرسم که رفتارهای متفاوت انتخاباتی در میان طیف تحول طلبان، همینایی که آقای جوادی حصار بهش اشاره کردن، اهم از اونایی که مانند تشکل شما نهضت آزادی انتخابات رو مد نظر نداشتند، اون دسته که در ایران از لفظ تحریم استفاده نکردند ولی در انتخابات شرکت نکردند و توصیه هم نکردند به شرکت، تا اونایی که در ایران توصیه کردند به عدم شرکت، و اونایی دیگه که مثل محمد خاتمی و عباس عبدی و برخی دیگران به رغم همدلی با فعالان منتقد اما ترجیح دادن در انتخابات شرکت کنن. چه چیز رو نشون داد در مورد آینده فعالیت‌های این گونه فعالان در سال 1391؟ آیا حد و مرزهای تازه‌ای ترسیم شده چنان که آقای جوادی سار گفتن درباره نوع همکاری، یا یعنی که جنبش سبز رو باید پدیده‌ای متلون تصور کرد در حد همه سایه روشن‌هایی که بهش اشاره شد؟
ولی منم مثل جناب جوادی سار فکر می‌کنم که حداقل چندین مفهوم بعد از این انتخابات باید تعریف بشه و تعریف خواهد شد. یکی مسئله مبارزه کردن از درون نظامه. این واژه یا این مفهوم از اول انقلاب، خب خیلی از گروه ها مثل نهضت آزادی یا دوستان ملی مذهبی هرگز فکر نمی کردن مبارزه کردن از درون نظام، خب نبودن اصلا درون نظام که بتونن از درون نظام مبارزه بکنن به اون شکل. ولیکن این مفهوم، چیزی که آقای خاتمی میفرمایند یا بسیاری از اصلاح طلبان اعتقاد دارند که از درون نظام میخوان مخالفت بکنن با حالا اون چیزی که ساختار سیاسی ایران هست، من فکر کنم که این مفهوم تعریف خواهد شد. به خاطر که اون نظامی که آقای خاتمی ازش صحبت میکنن، من با کمال احترامی که برای ایشون دارم، اون نظامی نیست که خیلی های دیگه تعریف میکنن. نظام وقتی که به چارچوب قانون اساسی اعتقادی نداشته باشه، آزادی هایی که درون اون قانون اساسی تعریف شده است احترام بهش نگذارید، یا مسائل مختلف، یا زندان ها، یا شکنجه ها، یا همه این مسائلی که ما داریم میبینیم، اون دیگه اون نظامی نیست که ما از اول میتونستیم تعریف کنیم. نظام هم یک چیز استاتیک، حالا به تعبیرش ایستا نیست. نظام تحول پیدا میکنه و این نظامی که آقای خاتمی ازش دارن صحبت میکنن که از درونش میخوان مبارزه بکنن، اون نظام اول انقلاب، یک سال، دو سال، سه سال اول انقلاب نیست. این نظام کاملا تغییر جهت داده، کاملا این نظام عوض شده. اینه که منم مثل جناب جوادی حصار معتقد هستم که این بهتر تعریف خواهد شد و جنبش سبز در برگیرنده فکر کنم عقاید مختلف خواهد شد. و اینکه حالا ما همه چیز رو در یک مدت طولانی در چهارچوب اصلاح طلب و اصلاح طلبی دیدیم، من فکر کنم این هم تعریف خواهد شد مجددا. اصلاح طلبان نشون دادن که در طول این تاریخ، این چندین سال، خیلی از نقد مبرا بودن. من فکر کنم این نقد الان باید بشه، تفارت خونه گرفتن باید نقد بشه که کار اکثر اصلاح طلبایی که بود که بعد اصلاح طلب شدن، این چیزا شروع میشه در ایران. از درون نظام نقد به اصلاح طلبی، و همینطور که دیدید ما یک دونه نامه نوشتیم گروه نهضت آزادی و دوستان ملی مذهبی و خیلی محترمانه از جناب خاتمی انتقاد کردیم برای شرکتشون، یکی به لحاظ اخلاقی و یکی به لحاظ تشکیلاتی، به خاطر که هیچ کسی حتی درون اون چارچوب کوچک اصلاح طلب درون ایران دور بر آقای خاتمی نمیدونست که آقای خاتمی چه تصمیمی خواهند گرفت. فکر نمی‌کنم که این 12 اسفند و انتخابات اون چیزی که رژیم می‌خواست ازش برآیندی که واسه ازش بگیره تونست بگیره. این یه نقطه شروعی هست برای یه تاریخ مبارزه در ایران.
آقای امیر حسین گنجبخش، در سال 1390 برخی فعالان سیاسی تحول طلب تا حدی شاید مستقل از سلیقه فعالان سیاسی داخل کشور، اول در لندن و سپس در استکهلم جمع شدند برای پیدا کردن فصل مشترک، گذاشتن قرار همکاری‌های بعدی و حالا اتحاد. شما که در دومی حضور پیدا نکردید، از دعوت کنندگان به گرد همایی در واشنگتن در ماه آینده هستید و در متن دعوت هم گفتین همه حاضران به دلایل امنیتی محدود شدند به فعالان سیاسی خارج از کشور. آیا رابطه میان فعالان سیاسی خارج و داخل در سال 1391 تغییر خواهد کرد؟
ببینید، اون صحبتی که ما در اطلاعیه اول مطبوعاتی کنفرانس واشنگتن دادیم به این دلیل بود که کیهان تهران شروع کرده بود لیست مخدوشی از شرکت کنندگان در این کنفرانس رو بذاره و بسیاری از کوشندگان داخل کشور، حتی کسانی رو که در زندان هستن هم بذاره. معمولا این کار رو میکنه که فشار رو زندانیان بذارن که محکوم بکنن این مثلا کنفرانس که در واشنگتن قراره بشه. دلیلش این بود، نه دلیل قطع رابطه با داخل کشور. اساسا خود دوستان داخل کشور هم تا حدودی به ما گفتن که این رو انتخاب کنیم. دوم اینکه کنفرانس واشنگتن کوچکترین ربطی به استکهلم نداره. در کنفرانس واشنگتن گفتگوی سیاسیه، یعنی حدود 5-6-7-8 پروژه قرار از طرف افراد مختلف از اصلاح طلب تا سرنگون طلب طرح بشه و به بحث گذاشته بشه. قرارم نیست هیچ بیانیه‌ای که مفتنی بر همکاری از این کنفرانس بیرون بیاد و هر کسی در درون این کنفرانس بعداً خواست همکاری بکنه، خب اون به خودش مربوطه. با این مقدمه میخواستم راجع به مسئله انتخابات 12 اسفند صحبت کنم و مسئله‌ای که در سال آینده به ویژه انتخابات ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی هست که نزدیک به یک سال دیگه برگزار خواهد شد.
بفرمایید.
به نظر من جنبش سبز با یک شعار آمد و اون هم حاکمیت صندوق رأی بود، رأی من کو بود، و این کماکان باید محور و موضوع اصلی تمام کسانی باشه که به صورت مسالمت‌آمیز میخواهند تحولی، تغییری، اصلاحی در درون نظام جمهوری اسلامی به وجود بیارن. حالا اینها از مخالفان مثل سازمان جمهوری خواهان که من عضوش هستم شروع میشه تا بخش مهمی از اصلاح طلبان. یکی از کارهایی که خیلی اهمیت داره در درون این جمع و این طیف رنگارنگ صورت بگیره یک تقسیم کاره و توجه به این که هر استراتژی تغییر و تحولی از یک طرف ایجاد بی‌ثباتی میکنه به خاطر اینکه مبارزه برای آزادسازی میکنه، آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان سیاسی، و از یک طرف دیگه باید مراقب این باشه که ثبات و ثبات دولتی در درون جامعه از میان نره، چون اون به هرج و مرج و فروپاشی میانجامه. در این تقسیم کار مسلماً نیروهای مختلف نقش‌های مختلفی ایفا میکنند و این نقش‌ها لزوماً به معنی همنظری نیست، بلکه همونش گفتم اینه که هر کدوم در چه زمینه‌ای میتونن در آن واحد که به این آزادسازی کمک میکنند ثبات جامعه را هم حفظ بکنند و نگذارن که حاکمیت صندوق رأی در شرایط بحرانی و هرج و مرج انجام بگیره که نه تنها به دموکراسی آزادی نمیرسه ولی معمولا خطرناک نیست هست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی حصار، شما مناسبات میان فعالان سیاسی داخل کشور مثل خودتون و اعضای حزب خودتون، حزب اعتماد ملی، و فعالان سیاسی خارج کشور مثل آقای امیرحسین گنجبخش، سازمان جمهوری خواهان، آقای مهدی نوربخش، نهضت آزادی، حالا ملی مذهبی ها، چگونه پیش بینی میکنید با توجه به اینکه ملی مذهبی ها، نهضت آزادی، برخی دوم خردادی ها و بعضی جوانان فعال در جنبش سبز در 3 سال گذشته و بعد از انتخابات 22 خرداد به جمع فعالان خارج از کشور پیوستند، در کنار چهره‌هایی مثل اردشیر امیر ارجمند، نماینده میرحسین موسوی، و مجتبی واحدی، مشاور مهدی کروبی، و از اعضای حزب خود شما؟
به عنوان حزب اعتماد ملی اگرچه در جلده اصلاح طلبان تعریف شدیم و میشیم، الان شرایطمون شرایط تصمیم گیری و یا بالا بردن یه تابلو راهنمای جدید نیست. یعنی ما چه شرایطی نیستیم که بتوانیم به عنوان حزب اعتماد ملی موضع جدید اعلام کنیم. موضع ما همون موضع اصلاح طلبی قبلی است. باید حتما کنگره تشکیل بشه، باید آقای کروبی آزاد شده باشه. پس شروط ایجاد کنگره ما این است که آقای کروبی به عنوان دبیرکل وجود داشته باشه، در کنگره شرکت بکنه تا ما بتونیم تصمیم جدید بگیریم. بعد اون وقت ما تصمیماتمون رو بین این دو تا منظومه تعریف خواهیم کرد. یعنی الان با توجه به شرایطی که حزب اعتماد ملی داشته، آقای کروبی از بازداشت هست، امکان برگزاری فعالیت‌های حزبی برامون نیست، اگرچه ما مثل مشارکت به سازمان جدید انقلاب ممنوع الفعالیت نشدیم یا حزبمون تعطیل نشده، اما شرایط اجتماعی شرایطی نیست که ما بتونیم فعالیت آزادانه داشته باشیم. لذا ما در یک منطقه الفراغ قرار گرفتیم بین اونهایی که تحریم کردن انتخابات رو به طور کلی و اونهایی که در انتخابات رکود کردن. ما اعتراضاتمون رو رسما اعلام کرده بودیم به شیوه ورود و خروج به موضوع انتخابات و الان در شرایطی که هستیم، ضمن اینکه اصلاح طلب تعریف میشیم، به انتخابات و شیوه انتخاباتی اعتراضات جدی داریم و از این منظر با بسیاری از نیروهای منتقد اجتماعی دیگر مثل نهضت آزادی، مثل جمهوری خواهان و مثل بقیه طیفایی که تو جنبش سبز تعریف شدن و با محوریت رأی من چی شد و رأی من کجاست پیگیر مطالبات انتخاباتشون بودن، در یک طیف قرار میگیریم. حالا این که در آینده به کدوم سمت تمایل بیشتری نشون بدیم، به فعالیت در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و این که با گرانیگاه قانون اساسی میشود هنوز در چارچوب نظام فعالیت‌ها رو دنبال کرد و از درون نظام به تعبیر آقای خاتمی فعالیت‌ها رو پیگیری کرد، این یک گرایش در درون مجموعه حزبی ما خواهد بود و هست قطعاً و یقیناً. مثل بعضی از نمایندگان حزب اعتماد ملی که تا آخرین دوره همین مجلس هنوز در مجلس هم فعالیت میکنن، اینا در مجموعه حزبی ما هستن، افرادی هم بودن که از حزب ما رفتن ثبت نام کردن و کاندیدا شدن، مثل آقای خباز از کوزه خوابی خودش میشدن یا آقای زاکری و امثال اینها عضو حزب اعتماد ملی بودن و در انتخابات هم شرکت کردن. ما متاسفانه کنگره ای نداشتیم که سر این مبارز با هم جدی بحث کنیم که به نتیجه واحد برسیم. این گرایش ها در مجموعه حزبی ما هست ولی به تصمیم واحد نرسیدیم. من چشم‌انداز آینده رو اینجور خواهم دید که با مشخصاتی که از شخص آقای کروبی سراغ دارم، شنایی ویژه‌ای که با ایشون داشتم با من مشاور ایشون و یکی از افرادی که با ایشون همواره در این مسئله رایزنی نزدیک داشتم، گمان من در این است که آقای کروبی ضمن تأکید بر رفتارهای اصلاح طلبانه به هیچ وجه بر سر مطالبات انتخاباتی و رفتارهایی که متضمن آزادی‌های فردی و اجتماعی گروه‌های دیگر خواهد بود، مثل نهضت آزادی، مثل جمهوری خواهان و مثل همه اون افرادی که مطالبات دیگه ای رو در جنبش سبز دنبال میکردن، به هیچ وجه از حقوق اونا چشم نخواهد پوشید و حزب هم رو دنبال خواهد کرد. حزب اعتماد ملی اگر فرصت فعالیت پیدا بکنه، یک حرکتی رو بین رفتارهای آرام درون حاکمیتی از جنسی که آقای خاتمی دنبال کردن و میکنن و من به اون رفتارها کاملا احترام میذارم و اونها رو یه پلن کاملا قابل اعتنا و قابل اتکا میدونم برای رفتار اجتماعی و سیاسی در کشور، گمان میکنم آقای کروبی حداقل در حوزه رفتار شخصیش با این نوع رفتار زاویه جدی خواهد داشت.
آقای مهدی نوربخش، از اینکه شما استاد روابط بین الملل هستید در دانشگاه در آمریکا استفاده بکنم و بپردازم به مناسبات ایران و غرب. در سال 1390 مسئله حمله نظامی، اصرار اسرائیل بر لزوم شدت عمل نشون دادن در برابر ایران و تلاش آمریکا برای منصرف کردن اسرائیل بسیار مورد توجه بود، تا حدی که رهبر جمهوری اسلامی ایران هم موضع باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا رو در جهت فاصله گرفتن از گزینه نظامی مثبت تلقی کرد در نطق بعد از انتخابات مجلس. اما از سوی دیگه باراک اوباما در حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن گفت باید دیپلماسی رو ادامه داد. حالا نهضت آزادی چشم انداز رو چگونه میبینه و چه برنامه‌ای رو میتونه پیش ببره؟
من از جانب نهضت آزادی صحبت نمی‌کنم، سر این سوال رو دارم خدمتتون عرض می‌کنم، از طرف خودم صحبت می‌کنم. من فکر کنم تقریبا غرب به این جنبندی رسیده که حمله به ایران نه تنها نفعی نمیتونه برسه تو این مناقشه که بسیار خطرناک هم خواهد بود. تو خود اسرائیل هم این بحث هست، یعنی اون چیزی که نتانیاهو داره میگه با دنیای واقعیتی که تو خود اسرائیل در اشل بحث‌های سیاسی وجود داره کاملا دو چیز متفاوته. بسیاری فکر میکنن در غرب و در خاورمیانه که اگه آمریکا حمله به ایران بکنه نمیتونه نفعی داشته باشه برای آمریکا به دلایل مختلف. چیزی که من بیشتر از اون فکر میکنم که خودم رو بیشتر متمایل میکنه به این که ایران با کشورهای غربی به جنبندی میرسه، اینه که اصولا وقتی ما برمیگردیم به تاریخ سیاست خارجی در ایران، در اون لحظه آخر کسانی که در سر قدرت بودن که خیلی هم خیلی فرق نکردن به نظر من، یه جمع‌بندی میرسن به خاطر که گروهی که الان در ایران سر کار هست 100% حیات خودش رو داره میبینه که بتونه به غرب وارد مذاکره بشه. و احمدی نژاد نشون داد اینجا وقتی که اومد متراصد این بود که به یه شکلی بتونه بشینه صحبت بکنه این ماجرا رو تموم بکنه. من شخصا فکر میکنم که با خبری که از ایران الان دارد میاد، ایران 100% وارد مذاکره خواهد شد با غرب و اثر موازی خودش 100% پایین خواهد اومد و به جنبه خواهد رسید و جنگی هم نخواهد بود، به خاطر که ایران خودش هم میفهمه. همین شما وقتی چیزا رو میخونید، یه وقتی یکی از این سران سپاه مطرح کرده بود که ما تنگه هرمز رو میبندیم یا این حرفا، دو روز بعدش اومدن تکذیب کردن، یا صحبتایی که جیدن آقای خامنه ای کرد، این همش به نظر من دلالت بر این داره که ایران آماده هست که وارد مذاکره بشه، به خاطر که فشارها داره روی ایران کارگر میشه. در اون هیچ بحثی نیست، جنگی نخواهد بود. شخصا فکر میکنم که ایران در اون دقیقه آخر با اینها به جنبندی خواهد رسید.
پیش بینی میکنید که مثلا نهضت آزادی یا ملی مذهبی ها به مسئله چجوری نگاه بکنن یا فکر میکنن که اصلا کاری میتونن تو این زمینه انجام بدن یا نه؟
ولی ما از اول با هم تحریم اقتصادی مخالف بودیم، هم با جنگ. با تحریم با جنگ 100% نهضت آزادی و این گروه ها مخالف هستن. یعنی این موضع نهضت بوده و موضع دوستان ملی مذهبی، اون رو به نفع مملکت نمیدونیم چه به لحاظ سیاسی و چه به لحاظ اقتصادی. و فکر میکنیم که دولت مردان ایران نهایتاً شاید آقای احمدی نژاد هم بعدش نمیاد که یه سری مسائل با آمریکا درست بشه که در درون کشور اینا بتونن بسیج بکنن.
آقای امین حسین گنجبخش، یادآوری کنم که شما بیش از 2 دهه پیش در کنار چند فعال سیاسی دیگر، اون موقع عضو جمهوری خواهان ملی ایران، در اون زمان از کسانی بودین که در سندی برنامه عمل سیاسی آینده برای ایران بر روی ایجاد همزیستی میان گرایش‌های سیاسی ایران برای آینده دست گذاشتین. مقصودتون از همزیستی تحمل نزدیکترین طیف‌ها به خودتون نبود. الان اگر یکی از دورترین طیف‌های سیاسی به شما فرض کنیم، جناح راست جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی ایران و دیگران در این گرایش باشه، در برنامه عمل آینده‌تون هنوز ایجاد زمینه همزیستی با دورترین طیف‌ها مد نظر هست یا نه؟
بله 100%. یعنی ببینید، ما یه معیاری باید بذاریم که این معیار تمام شهروندان ایرانی رو در بر بگیره، از جمله آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای رو، از جمله از راست‌ترین و افراطی‌ترین مخالفان این حکومت رو. این حاکمیت صندوق رأی چیزی هم نیست که ما کشف کرده باشیم. در دنیای متمدن امروز این صندوق رأی که تعیین میکنه چه کسی در قدرت بیاد و برای مدت محدودی بیاد، و بعد از چند سالی هم دوباره از مردم پرسیده میشه که آقا با بودن این شخص موافقید یا نه، یا این شخص رو نگه میدارن یا به کسی دیگری رأی. از سر برنامه های سیاسی هم اتفاقا نظریه گفتگوی ملی رو طرح کردیم، اگه خاطرتون باشه، که ما بر سر برنامه ها باید بشینیم به صورت متمدنانه بحث کنیم، زیر نورافکن بحث بکنیم، در مقابل مردم ایران بحث بکنیم و مردم بهترین رو انتخاب کنن. حالا از نظر خودشون ممکنه بنده رو انتخاب نکنن، ولی من 4 سال دیگه وقت دارم دوباره بیام شرکت کنم. ولی برای پیشبرد این مسئله 2 نیاز وجود داره. یکی اینکه بزرگترین مانع رو ما تشخیص بدیم، ببینیم چه کسیه که مانع این هستش که حکومت قانونی حتی میان خودیهای جمهوری اسلامی شکل بگیره. اصلا ما مخالفانم به کنار، این شخص آقای خامنه ایه. چه کسیه که مخالف نزدیکی با بقیه دنیا تعامل و دنیا؟ شخص آقای خامنه ایه. پس یکی از مسائل مهمی که در سال آینده باید سرش به توافق رسیده بشه و اثبات بشه و بحث بشه اینه که وجود نهادی به نام ولایت فقیه نه تنها مانع دموکراسی در ایرانه که واضح و روشنه، بلکه حتی مانع اینه که بین نیروهای خودی هم حکومت قانون به وجود بیاد. و همجور که میبینید حتی آدمهای نظیر احمدی نژاد که زمانی از طریق بیعت با رهبری به قدرت رسیدن سر اون تقلب معروف انتخاباتی، امروز هم زمانی که بخوان کوچکترین حرکتی بر ضد این قدرت مطلق بکنن میتونن مورد غضب واقع بشن. پس سیاست انتخاباتی ما اینه که یک طیف هماهنگی رو به وجود بیاریم که حاکمیت صندوق رأی رو میخواد مبارزه کنه بکنه. برای من اینکه این مسئله رو درون و بیرون نظام ببینم اونقدر مطرح نیست که خود حاکمیت صندوق رأیه، که حتی آدمهایی که موافق جمهوری اسلامی هستن، من فکر می‌کنم آقای کروبی احتمالاً هنوز جمهوری اسلامی رو قبول داره، آقای خاتمی قبول داره، اینها بیان بپذیرند که اگر جمهوری اسلامی وجود داشته باشه به رأی مردم و به نظر مردم، بنده نوعی هم که مخالف یک حکومت مسلکی و دینی هستم، خب بیام به اون تمکین میکنم که 4 سال بعد نظر خودم رو جلو ببرم. این یه نکته. نکته دوم اینه که ما باید در بین خودمون تقسیم کار بکنیم. ببینید رأی دادن آقای خاتمی به نظر من این بودش که روز آخر داد، خودشو داره واسه یه سناریوی حاضر میکنه که این سناریو رو ما باید روش فکر کنیم. اون سناریو هم اینه که اگر در انتخابات ریاست جمهوری سال دیگه بتونه وارد دعوای انتخاباتی بشه، از 6 ماه پیش 7 ماه پیش همینجور که در انتخابات سال 88 دیدیم، میتونه پتانسیل ایجاد بکنه همینجور که برای آقایان موسوی و کروبی به وجود اومد که یک حرکت اجتماعی رو دامن بزنه. ما باید به این از این زاویه بهش فکر بکنیم. نمیگم موفق خواهد شد، ولی گفتم این همین تقسیم کاریه که به هر حال اگر طیف نگاه بکنید از آقای خاتمی شروع میشه، به حس آقای موسوی کروبی رهبران نمادین جنبش سبز میرسه، به مخالفان نظام نظیر ماها میرسه که اگه ما بخوایم دعوامون رو در درون جنبش سبز برجسته بکنیم به ضرر جنبش تموم میشه. پس پیشنهاد من برمیگرده به همون مسئله اساسی که یک اجماعی بر سر این که آقا مخالف اصلی هر گونه تحول اصلاح و تعامل با ملی و بین المللی آقای خامنه ایه، سر این به نتیجه برسیم. دوم هم این که هر کسی بر اساس وسع خودش، بر اساس اینی که جامعه رو نمیخواد به هرج و مرج و فروپاشی ببره، در زمینه حاکمیت صندوق رأی فعالانه شرکت بکنه. این به نظر من هماهنگی که اگر میونه نیروهای آزادی خواه و طیف گوناگون به وجود بیاد، شرایط یک تحول تاریخی رو فراهم میکنه و جور دیگری نیست. چون اگر دو چیز است که ایران رو از بین خواهد برد، یکی استمرار استبداد و دیگری هم از بین رفتن و فروپاشی و جنگ داخلی و اونجور چیزاست که ما وقتی به مواردی نظیر سوریه و غیره نگاه میکنیم پشتمون میلرزه و باید برای اون هم برنامه داشته باشیم.
با سپاس از شما آقای امیر حسین گنجبخش، آقای مهدی نوربخش و آقای محمد صادق جوادی حصار، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. امیر مصدق کاتوزیان.
خب در این لحظه نوبت میرسه به علاقمندان به ورزش و ورزش دوستان. همکارم فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا روی خط هست برای آگاهی از آخرین رویدادهای ورزشی. آقای غریب سلام.
سلام، روز شما بخیر، خسته نباشید.
روز شما هم بخیر. آقای غریب، امروز از بازی استقلال و ذوب‌آهن برای ما بگین که این بازی به کجا رسید؟
بله، از بازی هفته 28 لیگ برتر فوتبال ایران بود. اولین بازی استقلال در لیگ برتر در سال 91 که در مقابل ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه آزادی انجام شد. استقلالی ها یه برنامه فشرده دارن، چند تا بازیکن مصدوم خودشون هم در ترکیب تیم در این چند بازی اخیر نداشتن، تیموریان، جباری و کیانوش رحمتی. استقلال از روزی که جام حذفی رو برد روز 25 اسفند در مقابل شاهین بوشهر تا روز 15 فروردین 5 تا مسابقه مهم توی برنامهش بود، 2 تا آسیایی و 3 تا داخلی. استقلالی ها امروز در مقابل ذوب‌آهن به میدان رفتند. استقلالی ها به خاطر همین فشردگی نتونسته بودند با برنامه‌ریزی تمریناتشون رو این فشردگی مختل کرده بود. استقلال در بازی امروز در نیمه اول آنچنان باید و شاید ظاهر نشد، البته بعد از این گلی که ذوب‌آهن در دقیقه 35 توسط محمد منصوری به ثمر رسوند، استقلالیا چند موقعیت خطرناک روی دروازه ذوب‌آهن ایجاد کردند، اما نیمه اول با همون یک گل به سود ذوب‌آهن تموم شد. در نیمه دوم استقلالی ها بهتر شروع کردن، در دقیقه 53 علی احمدی دفاع ذوب‌آهن اخراج شد توسط داور، ذوب‌آهن در نفره شد، اما برخلاف جریان بازی این ذوبیا بودن که دوباره به گل رسیدن توسط فیلیپ آلوز و استقلال در دقیقه 63 سرانجام تونست یکی از گلهای خورده رو جبران کنه توسط محسن یوسفی. گل مساوی استقلال هم در دقیقه 70 توسط میلاد میداوودی به ثمر رسید. در دقایق پایانی زوبیا یه یار دیگر رو از دست دادن، حسین ماهینی در دقیقه 90، و استقلال تو 3-4 دقیقه وقت اضافه هرچه زد به در بسته خورد، هرچند که دوتا گل زد اما به دلیل خطا و آفساید داور نپذیرفت و عاقبت 2-2 مساوی به پایان رسید این دیدار.
آقای غریب، از وضعیت جدول لیگ و مسابقات لیگ برتر برای ما بگید و ادامه بازی ها.
بله، استقلال با این مساوی 49 امتیازی شد، با یه بازی کمتر در ردی سوم جدول قرار گرفت. سپاهانی ها 55 امتیازی هستند در ردیف اول جدول، تراکتورسازی 52 امتیاز داره دوم. استقلالی ها اگر بر فرض بازی موفقه شون رو از ملوان که روز 9 فروردینه ببرن، بر فرض باز هم میشن 51 امتیازی و 52 امتیازی و با تراکتور برابر میشن و در دو بازی دیگه هم بعد از بازی معوقه استقلال و ملوان که روز 9 فروردین انجام میشه، چهارشنبه، پنجشنبه 10 فروردین هم شهرداری تبریز با سبای قم و فجر شیراز با شاهین بوشهر میزنن. این بازی ها ادامه بازی های هفته 28 لیگ برتره.
با سپاس از همکارم فریبرز غریب که شما را در جریان آخرین رویدادهای ورزشی و فوتبال ایران قرار داد. به انتهای مجله شامگاهی رسیدیم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.